ما به یک موازنه دهنده های مختلف برسیم در دنیا زیاد هست. یکی از اون موازنه دهنده ها همین بحث روسیه و چین هست. یکی از اون موازنه دهنده ها اروپا تلاش میکنه که باشه، یکی از اون موازنه دهنده ها میتونه تا حدودی آمریکا باشه، و ائتلاف ها و اتحادهای منطقه‌ای از جمله ایران میتونه یکی از این موازنه دهنده ها باشه. بنابراین از این منظر عرض میکنم مناسبات قدرت کاملا نسبت به 10 سال گذشته تغییر کرده و این در آینده بیشتر خواهد شد. از این منظر میگم به عنوان آخرین کلام این بخش که سوریه یک بحران ملی داخلی نیست، یک بحران حتی منطقه‌ای نیست، بلکه یک بحران بین المللی هست که تغییر موازنه قوا و مناسبات قدرت از اینجا آغاز شده و در ادامه به شکل دیگری و در جاهای دیگر خودش رو نشون میده که به شکل دیگری تداوم خواهد داشت تا نظم بین المللی خودش رو پیدا کنه.
خیلی متشکرم. شما در بخش بعدی موضوع رو بیشتر در مورد صحبت خواهیم کرد. آقای علیپور، یکی از مهمترین دستاوردهای این ائتلاف رو منزوی کردن آمریکا میدونن، چه در خود سوریه چه در عرصه منطقه‌ای. به نظر جناب علی این مهم چگونه اتفاق افتاد؟
بله، من فکر میکنم که امریکایی ها هیچ موقع فکر نمیکردن که نشست آستانه و این همگرایی بین روسیه و ایران به تثبیت حاکمیت در سوریه منجر بشه. اونها با یک نگاه تردید آمیز به مسئله نگاه می کردن. حتی من معتقدم اگر امریکایی ها پیشبینی می کردن ثبات سیاسی دولت سوریه کنونی رو هیچ موقع نبگم اجازه نمی دادن، ولی اجازه این حرکتی که بین روس‌ها، ترک‌ها و ایران جهت انسجام سرزمینی و حفظ حاکمیت ملی در سوریه شکل گرفت رخ نمیداد. امریکایی‌ها به نظر من غافلگیر شدن در مسئله سوریه، ابتدا در مسائل داخلی سوریه و سپس همگرایی بین روس‌ها و ایران. اعتقاد دارم که امریکایی‌ها معتقد بودن در نهایت همگرایی بین روسیه و ایران ممکن است با یک سری تاکتیک هایی که توسط دولت های منطقه ای انجام می شد ممکن بود که ایران و روسیه دچار یک انشقاق و در همکاری ها در سوریه بشن، که امریکایی ها در این حوزه غافلگیر شدن و از همه مهمتر مسائلی بود که ترکیه در بین دوتا کشور ایران و روسیه در حل مسائل سوریه داشت. خب همه می دونیم که ترک ها به عنوان کشوری که همپیمان امریکایی ها بودند تقریبا دیرتر از کشورهای ایران و روسیه به این تقریبا کمیته سه جانبه پیوستند. خب ترکا تا زمانی که کنفرانس آستانه یا همون پیمان نشست آستانه بود همیشه نسبت به ساقط کردن دولت قانونی سوریه نظرشون قاطع و صریح بود، اما مسائلی که در زمینه داخلی سوریه شکل گرفت و زمانی که دولت قانونی سوریه تثبیت شد، مسائلی همچون مسائل آوارگان، پناهندگان و اینکه کشور ترکیه به عنوان یک کشور همسایه با سوریه ممکن بود دچار بحران اساسی بشه، اومدن وارد نشست آستانه و همکاری های سه جانبه با ایران و روسیه شدن، که البته بیشترین همکاری بعد از ساقط شدن هواپیمای روسیه بود که ترک ها دیگه تقریبا حساب کار تو مسئله داخلی سوریه دستشون اومد که دولت کنونی سوریه احتمالاً تثبیت خواهد شد. البته هنوز هم دولت سوریه نتونسته اون رابطه عاطفی و رابطه‌ای که باعث حفظ انسجام یا روابط دو جانبه دو کشور بشه هنوز شکل نگرفته و این مسئله رو نمیشه پنهان کرد. از اختلافات دو تا کشور دیگه با ترکیه همین مسئله است که ترک‌ها به نوعی مجاب شدن، به نوعی از سر اجبار اومدن در این نشست سه جانبه به عنوان یکی از پایه‌های اصلی ثبات در دولت آینده سوریه مطرح شدن و لاجرم هم اتفاق میفته، چون هم سوریه همسایه ترکیه هست و این مسئله میتونه در آینده هم مورد توجه قرار بگیره و ترکیه به عنوان کشوری که میتونه نقش اساسی در ثبات و امنیت سوریه داشته باشه. من اعتقاد دارم امروزه ترک ها هم به این نتیجه رسیدن که ثبات امنیت ملی سوریه، حفظ تمامیت ارضی این کشور هم به ثبات ترکیه کمک میکنه که این مسئله رو داریم. اما امریکایی ها همونطور که ابتدای عرایزم عرض کردم و خدمتون عرض کردم، امریکایی ها به نظر من غافلگیر شدن از این مسئله و در آینده هم احتمالاً به دنبال کارشکنی در حوزه ثبات و همگرایی بین این سه تا کشور خواهند اومد که نشونه های اون هم رو میشه از صحبت های دیروز سخنگوی دولت ترکیه اشاره کرد که ترک ها مدام اشاره میکنن که ما علاوه بر این که با ایران و روسیه مذاکرات سه جانبه داریم، مذاکراتمون رو با امریکایی ها داریم و پشت سر هم اینا رو تکرار میکنن که این نشون میده هم نوعی استیصال امریکایی ها و هم نوعی اینکه ترک ها هم نیم نگاهی به مذاکرات امریکا و غرب داره.
بسیار خب، متشکرم آقای دکتر مصطفی مصلح زاده، کارشناس مسائل غرب آسیا که سابقه سفارت جمهوری اسلامی ایران در اردن رو هم دارن، به صورت تلفنی به جمع ما میپیوندن. آقای مصلح زاده سلام، عصر شما بخیر.
بنده هم سلام عرض میکنم خدمت شما و همه همکارانتون و شنوندگان محترم.
آقای مصلح زاده، با توجه به آخرین تحولات سوریه و تحولاتی که در منطقه شاهد هستیم، به اتحاد استالی نشست سه جانبه ایران، روسیه و ترکیه مهمترین محوری که در دستور کارش باید قرار بگیره چی هست؟
من اینکه مهمترین موضوع چه باشد که طبیعتا موضوع شمال سوریه است و ادلب، اما من فکر میکنم این رو انشاءالله یه خبرنگار دیگه صدا و سیما از هم محل اجلاس و هم از سوریه بایستی ما بگن. من بیشتر فکر میکنم مهمه بشناسیم این گروه سه جانبه رو، این تیمی که روی موضوع سوریه متمرکز شده. و جالبه که دو تا ویژگی داره این تیم. یه ویژگیش اینه که با تیمهای دیگهی که تا به حال مسئول رسیدگی به یک بحران بودن بسیار موفق تر بوده. ببینید شما مثلا تیمی که مسئول بحران کره شمالی بود هیچ نتونست این بحران رو حل کنه، تیمی که مسئول بحران فلسطین بود نتونست تا به حال، تیمای مختلفی مسئول بحران فلسطین بودن، تیم مثلا بحران های حالا دیگه نمیخوام بیشتر توضیح بدم، حتی مهمتر از افغانستان. شما میگی در افغانستان تیمی که الان حضور داره در افغانستان و هنوز هم مذاکرات بین آمریکا به معنی که اعضای اون تیم و طالبان با شکست مواجه شده و امنیت افغانستان طی این مدت نه تنها بیشتر نشده بلکه کمتر شده و به شدت مردم افغانستان آزار میبینن از این شرایط، ولی برعکس تنها تیمی که تونسته موفق بشه در ایجاد امنیت بیشتر در کشور سوریه همین تیم سه نفره ایران، روسیه و ترکیه است. از این جهت این بسیار مهمه. من کاملا و با دقت عرض میکنم هیچ کدوم از این تیمایی که حالا مسئول امنیت در کشورهای بحران زده شدن به اندازه این تیم موفق نشدن. این نکته اول. نکته دوم این که تو این تیم آمریکا حضور نداره، برعکس همه تیم‌های دیگه که همیشه عضو اصلیش آمریکا بوده، مثل همین تیم افغانستان، مثل تیم بحران فلسطین، مثل تیم بحران کره شمالی و همه بحران‌های دیگه. آمریکا حضور داشته. ولی جالبه که برای اولین بار توی یک تیم بحران بین المللی تو اون تیم آمریکا حضور نداره و این خیلی جالبه. و مهمه که ببینیم چی شد که آمریکا تو این تیم راه پیدا نکرد. نقش اصلی نقش ایران بود که اجازه نداد که آمریکا به این تیم راه پیدا بکنه. ترکیه خیلی علاقه داشت که آمریکا وارد این تیم بشه. این هم نکته دوم در مورد تیم. اما خب از همینجا وارد نکته این بشم که بازیگران این تیم البته با هم متفاوتن. همینطور که اشاره کردم نقش ایران و ترکیه رو به یک بهانه آمریکا، بازیگرانی که تو این تیم حضور دارن همونطور که مهمان محترم چون همین دقیقه آخری که من ارتباطم وصل شد داشتم میشنیدم فرمودن، ببینید ترکیه خودش یکی از اعضای اون 60 کشوری بود که در اجلاس تونس شرکت کردن و تنش و اغتشاش رو در سوریه شروع کردن. حالا بهتره من به جای اغتشاش و تنش کلمه یه حمله رو به کار ببرم. یعنی زمانی که حمله به سوریه آغاز شد، البته به وسیله یک ارتش مزدور بین المللی به نام داعش و النصره و غیره، 60 کشور لوجستیک این ارتش مزدور بین المللی بودن که کار تروریستی هم میکردن تو سوریه. یکیش ترکیه بوده و ترکیه سابقه بسیار منفی داره. الان حدود 2 ساله که استراتژی عوض کرده، اونم نه به صورت 100%، یعنی استراتژی حمله و نابودی حکومت سوریه رو تغییر داده و پذیرفته که دیگه اون کارهای تروریستی رو به اون شدت پشتیبانی نکنه و حکومت سوریه رو به شکل تروریستی سرنگون نکنن و یه فاصله با اون 60 کشور مهاجم گرفته. و حتی در مورد روسیه هم بهتره بدونیم سابقه این بازیگر تیم رو. این بازی الان 8 ساله که بحران در سوریه است. طی 8 سال تنها بازیگری که تمام 8 سال جلوگیری کرده از رشد تروریسم در سوریه ایران بوده. روسیه 4 ساله که به این فرایند پیوسته. یعنی روسیه طی سالهای 2011، 12، 13 و 14 تقریبا دخالت مهمی در سوریه نداشت و از 15 در حقیقت روسیه نقش مهمی در سوریه شروع کرده. پس این تفاوت بازیگران خیلی مهمه. یعنی ترکیه که از ابتدا اصلا جز مهاجمین و متجاوزین به سوریه بوده، روسیه 4 سال تقریبا بی‌تفاوت بوده و 4 ساله که وارد این فرایند شده که بایستی با تروریست ها مبارزه کرد و حکومت اجازه نداد که حکومت سوریه به صورت تروریستی و کودتایی سرنگون بشه. تنها عضو این تیم که از ابتدا استراتژیش این بوده که الان هست ایران بوده که 8 سال از ابتدا اعلان کرد که من با تروریسم مبارزه میکنم، صریحا مبارزه کرده، هم به صورت نظامی، هم به صورت سیاسی، هم به صورت به هر این صورتی که امکان داشته. این نشون میده که اعضای این تیم مهمترین عضوش با همین توضیحی که عرض کردم ایران بوده که از ابتدا 8 سال که همین استراتژی داشته. روسیه 4 سال تازه به این استراتژی پیوسته، ترکیه هم تازه 2 ساله، اونم نه به صورت کامل، به صورت ناقص به این استراتژی پیوسته که بایستی به صورت سیاسی و با اصول حقوق بین الملل در سوریه عمل کرد، نه به صورت تروریستی و متجاوزانه که همون کاری که 6 سال قبل ترکیه هم باش عمل میکرد. این هم به نظرم میاد که خیلی مهمه که ما تفاوت این بازیگران سه جانبه رو در نظر بگیریم که اتفاقا عامل اصلی موفقیت این تیم در مقابل اون تیمایی که من عرض کردم به افغانستان، کره شمالی و غیره، عامل اصلیش هم ایران بوده. یعنی این استراتژی ایران بوده که موفق شده و توانسته تروریسم رو به تدریج از سوریه بیرون کنه و ثابت کنه به دنیا که باید با تروریسم مبارزه کرد. و الا بسیاری از کشورها، عرض کردم 60 کشور حامی این تروریستای سوریه بودن.
آقای موسی‌زاده جنبندی می‌فرمایید.
خواهش می‌کنم. این فرایند درسی فرایندی بود نسبت به 8 سال گذشته. بهتر من اگر بخوام پیش بینی بکنم، ترکیه به تدریج باید این عقب نشینیش رو، یعنی تغییر استراتژیش رو کامل کنه و الا جایگاهی در نه در این تیم خواهد داشت و نه در سوریه آینده خواهد داشت. چون آینده سوریه مال تروریستا نیست که الان هنوز هم ترکیه از بخشی از ما داره حمایت میکنه. آینده سوریه مال دولتی است که تونسته با تروریست ها مبارزه کنه. حتما انتخابات آینده که در سوریه اتفاق بیفته طرف مقابل این دولت شکست خواهد خورد و این دولت که 8 سال مقاومت کرده پیروز خواهد شد. پس این تیم سه نفره رفته رفته باید سه جانبه باید رفته رفته خودش رو اصلاح بیشتر اصلاح بکنه، البته عضو بیشترش که ترکیه است خودش رو اصلاح بکنه و حتما طرف استراتژی ایران موفق خواهد.
بسیار خوب، خیلی متشکرم آقای مستعزده، ممنون از همراهیتون، با شما خداحافظی میکنم. عصرتون بخیر و خدا نگهدار. از جان شنونده با ما همراه باشید، فرصتی رو از همکارانمون در پخش رادیو گفتگو میگیریم و بعد از اون باز میگردیم با ادامه برنامه با شما خواهیم بود.
کندوکاو چالشی ترین مباحث روز، تحلیل عمیق و دقیق موضوعات راهبردی کشور، پیدا و پنهان دنیای پر رمز و راز سیاست در برنامه زنده و مستقیم گفتگوی سیاسی. شنبه تا چهارشنبه ساعت 17:30 تا 18:45. رادیو گفتگو، صدای اندیشه ها.
عصر شما بخیر باشه. بررسی پنجمین اجلاس سه جانبه ایران، روسیه و ترکیه درباره سوریه موضوع گفتگو سیاسی امروز هست، با حضور آقای دکتر رضا حجت و آقای دکتر عباس علی پور از کارشناسان مسائل بین الملل. آقای حجت، یک سوالی که مطرح است با توجه به 4 دور سابقه برگزاری نشست سه جانبه، سوالی که مطرح میشه این که ضمانت اجرایی تعهدات این نشست آستانه، نشست سوچی و همین نشست آنکارا که پیش رو هست چه خواهد بود و چگونه تعهدات طرفین پیگیری خواهد شد؟
عرض کنم خدمت شما، اول از هر چیز که این رو اشاره کنم که معمولا اینها به مکتوب میشه و بین کشورها در واقع عنوان تعهد امضا میشه و مثل تمام توافقات در واقع دربارش تصمیم نهایی گرفته میشه. اما علاقمندان این موضوع رو تاکید کنم، در مناسبات بین‌المللی توافقات و حتی در واقع قراردادها ضمانت اجراییشون معمولا منافع هست و هر جایی که منافع تغییر کنه احتمال این که تعهدی در واقع انجام نشه این احتمالش زیاده. موضوع خیلی محسوس و اون چیزی که در حال حاضر میتونیم ببینیم مثل اتفاقی که در واقع برای برجام و بحث خروج آمریکا افتاد، منافعش آقای ترامپ رو در واقع منافع ترامپ رو تامین نمی‌کرد، دنبال گونه منافع دیگری بود، یا خیلی از خروج‌های آمریکا یا خیلی از توافقاتی که یا حتی قطعنامه هایی که علیه مثلا رژیم اسرائیل بسته شده اما منافعش ایجاد نمی کنه و عمل نمی کنه. اما مسئله اینجاست که با توجه به این که ما در حال تغییراتی در کل ساختار نظام بین‌الملل هستیم، ائتلاف و اتحادها هم تغییر می کنه و در این تغییرات ممکنه که یک کشوری از یک ائتلافی خارج بشه وارد یک ائتلاف دیگری بشه یا برخی از کشورها خارج نشن، به شکل پاندولی هر دو طرف رو داشته باشن تا بتونن بر اساس سیاست‌های خودشون بیشترین منافع رو ببرن. این به نظر میاد این اتفاق و این نوع رویکرد رو ترکیه در حال حاضر داره. من خیلی واضح این رو عرض کنم، در حال حاضر اختلاف بین سوریه و ترکیه در ادلب نوع نگاه به طیف‌هایی هست که روسیه، سوریه به خصوص و روسیه و ایران اونها رو در واقع تروریستی میدونه و ترکیه اونها رو نه تروریستی نمیدونه و ازشون حمایت میکنه و حالا که روسیه به دنبال حمله از کنها از بین برن یا به گونه بالاخره تسلیم بشن، ترکیه داره مقاومت میکنه. این اون چیزی که تقریبا خلاصه چیزی در ادلب میگذره. اما همزمان ما میبینیم وقتی سلاح‌هایی رو که ترکیه میخواد ببره به سمت در واقع ادلب و برسونه به اونهایی که ازشون داره حمایت میکنه و سوریه میگه اینها تروریست باید از بین برن، آمریکا هم ازش حمایت میکنه همزمان ما میبینیم که چه اتفاقی میفته. سوریه حمله میکنه به این در واقع کاروان و اینجا سوریه ترکیه نزدیکتر میشه به آمریکا، چون آمریکا هم در واقع نگاه رو داره که بخشی از تروریست‌ها رو نگه داره. بنابراین ما میبینیم که با توجه به این که ترکیه به دلایل در واقع خاص خودش، مخصوصا نوع نگاه آمریکا به در واقع تجزیه سوریه که میتونه آسیب‌های زیادی به ترکیه برسونه، مخصوصا 20-25% ترکیه کرد نشینن، 20-25% ترکیه علوی نشینن، اینها همه میتونه تجزیه هر یک از این در واقع سوریه یا این منطقه میتونه آسیب بزنه به بسیاری از در واقع منافع و مناسبات ترکیه. بنابراین اینجا ما میبینیم که از آمریکا فاصله میگیره، به شکل پاندولی میره به سمت روسیه، که روسیه که معتقده باید سوریه مثل ایران، ایرانی که معتقده سوریه باید یک پارچه بماند برخلاف آن چیزی که آمریکا داره عمل میکنه، و به همین قسمت حتی به همین مناسبت حتی مناسبات تسلیحاتی خودش رو که بنمایه های ناتوی و غربی داره رو داره میره به سمت میبره به سمت تسلیحات روسی، مثل بحث سوخو 35، سوخو 37، سوخو 57 و که بحث F-35 آمریکا که با دچار مشکلات هم اینها شده. ببینید حتی در مناسبات هوافضا میبینیم اینجا که منافعش تامین میشه میره به سمت روسیه، اما هر از گاهی که میخواد از منافع خودش در قبال در آن چیزهایی که در واقع منافعش رو تامین میکنه در سوریه و همسان میشه با آمریکا، برمیگرده به سمت آمریکا. این مناسب این در واقع این حرکت پاندولی خودش رو چنان به دنبال این هست که انجام بده که در این تغییر مناسبات کلان بین المللی هر جایی که منافعش بیشتر تامین میشه همونجا رو داشته باشه. اما این رو باید عرض کنیم با توجه به این که سوریه در حال در واقع تثبیت قدرت خودش هست و به دنبال این هست که و به این نتیجه هم و به این در واقع موقعیت هم رسیده که بتونه تمام سرزمین خودش رو حفظ کنه، ترکیه مجبوره که از سوریه خارج بشه و یعنی اشغالگر در واقع بهش نامگذاری میشه. ببینید ما در جنگ ها به هر شکلی، چه کشورها چه با گروه ها، ما به دو تا مسئله باید توجه کنیم: یک، موقعیت و احتمال موفقیت، دو، مشروعیت. این که ترکیه که حالا رفته ادلب میخواد مثلا اونجا کاری کنه که سوریه نتونه موفق بشه برای خونسازی و تسلیم سازی تروریستا، آیا ترکیه موفق خواهد شد یا نه؟ در این موفقیت ها ما میبینیم که هم سوریه هم ایران و هم روسیه به عنوان تیم موفق، همونطور که در واقع مهمان تلفنی هم اشاره کردن، به عنوان تیم موفق کاهش و از بین برنده بحران، اینها مخالف عمل کرده ترکیه هستند. بنابراین احتمال موفقیت ترکیه در اینجا بسیار کم خواهد بود. ما می‌بینیم آمریکا نتونست در برابر این ائتلاف موفق باشه. حالا ترکیه در یک گوشه احتمالش بسیار کم خواهد بود. و دوم که باید بهش اشاره کرد، مشروعیت. آیا ترکیه مشروعیت جنگ در خاک سرزمین دیگری را به هر بهانه دارد یا خیر؟ که این هم به نظر میاد که نداره، به خاطر اینکه چه مشروعیتی نره همه کشورها با اون کشورهایی که هستن با دعوت سوریه هستن و کشورهایی که در واقع شکست خوردن باید از منطقه خارج بشن و از سوریه خارج بشن. بنابراین چه بلاز موفقیت، احتمال موفقیت جنگ و چه بلاز مشروعیت، ترکیه اونجا مشکل داره و به همین خاطر گام به سمت عقب نشینی خواهد گذاشت، برای اینکه نخواد بیش از این هم بحران تداوم پیدا کنه، همین که برای خودش به عنوان در افکار عمومی در واقع به گونه مناسب نخواهد بود.
آقای علیپور شما چه نگاهی در این زمینه دارید؟
بله، خب همونطور که در ابتدای عرایزم عرض کردم، دولت ترکیه نه تنها نقشی رو که امروزه در زمینه حفظ انسجام سرزمینی و حاکمیتی سوریه داره، نه تنها این نقش رو بازی نکرد، شاید حتی از امریکایی ها، حتی از عربستان و سایر کشورهای دیگه که در منطقه هستن، اولین کشوری بود که حامی گروه‌های معارض سوری شد که وارد ترکیه شدن. جبهه النصره خیلی از اینها در داخل ترکیه بودن. حتی خبرهای زد و نقیزی بود که بسیاری از گروه های معارض و حتی گروه النصره و داعش از مرزهای سرزمینی ترکیه عبور میکنن و وارد سوریه میشن. دومین بحث این بود که اگر ابتدای بحران سوریه رو ملاحظه بکنیم، ترک ها حمله نظامی کردن و اشغال کردن بخشایی از شمال یک کشور مستقل بین المللی عضو سازمان ملل متحد و اون هم در سطح بسیار سنگین اومدن مناطقی از دولت از کشور سوریه رو اشغال کردن. پس حمایت های هر از گاه ترک ها از گروه های معارض و بعضن تروریستی و همچنین اشغال، این نشون میداد که ترک ها عزمشون رو جذب کردن که دولت و حاکمیت کنونی سوریه جایی در ساختار سیاسی آینده این کشور نداشته باشه و حتی زمانی که مسئله تجزیه سوریه مطرح شد، ترک ها خودشون رو برای اون مسائل هم آماده کرده بودن. و اما چرا ترک ها تغییر نگاه دادن؟ که من اعتقاد دارم تغییر نگاه ترکیه از روی نوعی اجبار بود تا اینکه خود ترک ها بخوان این مسئله رخ بده که در بخش بعدی، در بخش قبلی عرض کردم خدمتون. پس به نظر بنده ترکیه یک سیاست یک بامد و هوا رو در سوریه اجرا کرد در سالهای اول جنگ تا سال 1395، حتی 96 ترک ها قاعدتا در پی براندازی نظام سیاسی سوریه بودن، اما زمانی که نشست آستانه شروع شد و حمایت هایی که روسیه و ایران از آستانه شروع شد، ترک ها کم کم وارد این مقوله شدن که میتونن هم با مسئله سوریه به غیر از مسئله تجزیه کار کنن. گرچه اونها باز یادمون باشه ترکیه عضو ناتوست، ترکیه متحد استراتژیک ایالات متحده امریکا هست و اینها رو بایستی توجه کنیم. ممکنه بسیاری از نقش هایی رو که امروزه ترکیه بازی میکنه در راستای اهداف منافع ژئوپلیتیکی ایالات متحده در منطقه باشه که روس ها و همچنین جمهوری اسلامی ایران قطعا به این مسائل توجه دارن. اما بخش بعدی به اعتقاد بنده این است که ترک ها نیم نگاهی با آینده سوریه هم دارن. اونها اعتقاد دارن که سوریه مکمل ژئوپلیتیکی ترکیه هست. اونها نگاهشون نسبت به سوریه از دو بُعد قابل بررسی است. یک، سوریه آینده بازاری جذاب برای منافع اقتصادی ترک‌ها در منطقه خاورمیانه و تا حوزه کشورهای عربی غرب آسیا هست. و دومین مسئله، ترک‌ها نمی‌خوان بازار جذاب بازسازی سوریه رو از دست بدن. این مسائل اعتقاد دارم که ترکا تا حدودی مثل روسها عملگرا هستن. این عملگرایی باعث میشه منافع اقتصادی که در آینده میتونن در کشور سوریه داشته باشن میتونه به رفتار سیاسی و حتی رفتار ژئوپلیتیکی ترک ها جهت بده و کمک کنه. من اعتقاد دارم که در آینده رفتار ترک ها متعادل تر میشه، هرچند هنوز دولت قانونی سوریه چنین اجازه توسعه روابطی رو به ترک ها نداده، اما اونها قدرت های سخت افزاری و نرم افزاری رو دارن که به دنبال این هستن که در آینده تحولات سوریه نقش اساسی رو بازی کنن.
ممنونم. آقای حجت، به نظر شما راه حل نهایی و قاطع بحران سوریه چی هست؟
به گمان من بهترین راه این هست که قبل از هر چیز دولت ها احترام بذارن به همونطور که در بحث وستفالی مطرح شده، در واقع توافق غربی هست دیگه. ما معتقدیم که توافق غربی وستفالی رو آقا ما احترام میذاریم. 1648 بس این هست دیگه. در اون توافق چه اتفاقی افتاد؟ احترام به حاکمیت ملی هر کشور. بهترین راه این است که حاکمیت ملی کشورها محترم شناخته بشه تا دخالت‌های این شکلی و حتی حضور فیزیکی نامشروع این شکلی در هیچ کشوری رخ نده. کسی در حال حاضر نمیتونه بگه مثلا پایگاه آمریکا که مثلا پایگاه بالا پنجم آمریکا که در بحرین هست نامشروع هست به لحاظ بین‌المللی. چرا؟ چون بحرین خواسته، امارات خواسته، قطر خواسته، عربستان خواستن، اینا اومده و پایگاه زده. نمیتونیم بر اساس قواعدی بمونه، نمیتونیم بگیم این نامشروع.